دستتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در بخش دوم از برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ تا ساعت 22 شب در خدمت شما هستیم و همطور که میدونید همکاران خوبم در گروه ادب و هنر در محل پردیس سینمایی ملت قرار هست که ویژه برنامه زندگی برداشت 38 رو به شما تقدیم کنن، ویژه جشنواره بین المللی فیلم فجر. از شما دعوت میکنم برداشت 38 رو بشنوید.
نور، صدا، حرکت.
برداشت 38. برنامه‌ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ به ویژه برنامه زنده برداشت 38 سلام، بعد از ظهرتون بخیر. بعد از ظهر خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزومندیم، به ویژه علاقمندان به سینما. 38مین جشنواره فیلم فجر از روز گذشته به طور رسمی کار خودش رو آغاز کرده با نمایش فیلم ها و ما 3 فیلم رو دیروز بر پرده سینما پردیس ملت داشتیم و امروز هم 3 فیلم دیگر که 1 فیلم به نمایش در آمده و همچنان لحظات پایانی فیلم نفسگیر شنای پروانه هست که باز هم در خدمتتون هستیم. از پردیس سینمایی ملت، سینمای اهالی رسانه، در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم با برنامه برداشت 38 که به نقد و بررسی فیلم‌هایی که بر روی پرده میره میپردازه. کارشناسان برنامه ما هم علی جعفری و مصطفی محمودی هستند که ما رو همراهی میکنن. گزارشگر برنامه ما هم سعید زار محمدی است که خب در فواصل برنامه با ایشون همراه میشیم. امروز حتما با برنامه برداشت 38 همراه باشید. همراهی ما با شما شنوندگان عزیز و ارجمند در این برنامه برداشت 38 تا ساعت 16:30 ادامه داره. ما هر روز تا پایان جشنواره به مدت 60 دقیقه برنامه برداشت 38 رو تقدیم حضور شما میکنیم، از ساعت 15:30 تا ساعت 14:30. این برنامه رو بشنوید و به دوستانتون هم برای شنیدن پیشنهادش بدید. و از ساعت 15:30 تا ساعت 16:30، 1 ساعت رو به جلو در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. علی جعفری هم اینجا حاضر هست. سلام جناب آقای جعفری، خوش آمدی به برنامه برداشت 38.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم اسحاق خبر و سلام گرم به همه شنونده های خوب رادیو فرهنگ. خیلی خوشحالم که در دومین روز از 38مین جشنواره فیلم فجر خدمت شما و شنونده هست.
سپاسگزارم. امروز هم 3 فیلم در واقع بر پرده پردیس سینمایی ملت به نمایش در میاد به اضافه یک فیلم کوتاه و مستند. جناب آقای جعفری، از فیلم نفسگیر شنای پروانه آمدیم، لحظات پایانی فیلم بود که آمدیم برای اجرای این برنامه زنده امروز، که خب علی‌القاعده باید به این فیلم و دو فیلمی که روز گذشته به نمایش در آمده بپردازیم. توضیحات مقدماتی شما رو میشه
عرض کنم به حضور شما که دیروز ما بعد از در واقع برنامه دو فیلم دیدیم، قصیده گاو سفید به کارگردانی بهتاش صنایعی ها و فیلم عامه پسند به کارگردانی سهیل بیرقی، دیشب در پردیس سینمای ملت اکران شد و حالا امروز قبل از اینکه برنامه آغاز بشه فیلم شنای پروانه ساخته محمد کارت رو دیدیم. قراره که در ادامه دو فیلم بی صدا، حلزون و تومان رو هم شاهد بشیم، ضمن اینکه امشب هم مثل دیشب و شب‌های دیگه هم فیلم کوتاه و هم فیلم مستند با این بخش برنامه‌های هر روز جشنواره است.
آقای جعفری، بپردازیم به فیلم هایی که به نمایش در آمده در سینمای اهالی رسانه. نخستین فیلمی که انتخاب کردید برای بررسی،
والا عرض بکنم که اولا دیروز روز نخست جشنواره روز فیلم های مرتبط با مسائل زنان بود دیگه. سه فیلمی که به نمایش در آمد، سکام حبس، قصیده گاو سپید و عامه پسند، هر سه فیلم های مرتبط با مسائل زنان بودن.
بله.
سهیل بیرقی که پیش از عامه پسند دو فیلم دیگه، من و فیلم عرق سرد رو داشت، در واقع سگانه خودش رو در رابطه با مسائل زنان با عامه پسند کامل کرد و امروز شاید به تعبیری یکی از فیلم هایی که قبل از جشنواره خیلی برای عموم مردم حتی جذاب شده بود به دلیل اینکه تیزرش رو در واقع به نمایش گذاشتن سازندگان فیلم، فیلم شنای پروانه محمد کارت اکران شد که حالا دیروز که نگاه می‌کردم تو هر ستا سانس تو اون سالونی که ما نشسته بودیم یکی دو تا جای خالی بالاخره گیر میومد، یعنی بود.
درسته.
اما امروز توی همون سالن من داشتم نگاه می‌کردم دیگه لب به لب به همه اومده بودن، نشسته بودن برای اینکه شنای پروانه محمد کارت، میگم قبل از اینکه اصلا جشنواره آغاز بشه، خیلی جلب توجه کرده بود، بیشتر به خاطر اون تیزری که با بازی عرض شود به حضور شما که امیر آقایی پخش شده بود، در واقع خود سازندگان پخش کردن در اختیار همه گذاشتن تو شبکه‌های اجتماعی، خیلی بااستاب داشت، اینا همه منتظر بودن که ببینن محمد کارت چه میکنه.
بله، که ببینیم چه خبره.
فیلمای در واقع کوتاه محمد کارت پیش از این که خب خیلی جایزه همین بر اونور توی جشنواره مختلف گرفته، خیلی برای عموم محمد کارت رو نه به عنوان یک فیلمساز فیلم اولی، بلکه به عنوان یک فیلمسازی که نگاه خاص خودش رو داره، شرایطی که فیلم میسازه رو کاملا میشناسه، میدونه از چه دنیایی صحبت میکنه، شناخته شده بود و همه اینا نشون میداد که باید منتظر یه فیلم جذاب باشیم. به زعم من، حالا مصطفی محمودی هم که الان به جمع ما اضافه شد،
حتما.
به نظر من این اتفاق جذاب افتاد، یعنی فیلم تونست جلب نظر بکنه و بنابراین خواه و ناخواه امروز یه کمی بیشتر ما راجع به شنای پروانه صحبت خواهیم کرد.
خب همونطور که علی جعفری هم اشاره کردن، مصطفی محمودی دیگر کارشناس ما به جمع ما پیوستن. جناب آقای محمودی سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
بنام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ساختوار، من به شما علی جعفری و همچنین یکایک که شنوندگان خوب رادیو فرهنگ به ویژه عزیزانی که با برنامه برداشت 38 همراه میشن سلام و عرض ادب میکنم.
متشکرم.
آره فیلم
نفسگیری بود واقعا، من تنها اصطلاحی که تونستم براش پیدا کنم
یه ذره اذیت کرد، میدونید، یعنی از اون فیلمایی که تماشاچی رو درگیر میکنه. حالا شاید علی این نکته که اشاره میکرد و من میشنیدم جز اون دسته از فیلمهایی نیستش که تو رو رها کنه
ببینی بری
پایان فیلم. آره یعنی این که حالا مجبوری بهش فکر کنی، مجبوری این که بیای حالا با خود درگیر بشی یک مقداری، حالا داستانک ها رو بعد از اینکه از فضای فیلم جدا شدی حالا تحلیل کنی، حلاجی کنی، بعد یادت بیفته که ما به ازاهای واقعی و بیرونی داشته یادت بیفته که آسیب‌های فضای مجازی، اون فیلم‌های اصطلاحاً سیاه، یعنی یک سری آسیب‌هایی که متأسفانه
در جامعه بوده.
تو جامعه ما امروز روز جزو آسیب‌های جدید و نوعی است که متأسفانه به واسطه استفاده از تکنولوژی داره خودش رو نشون میده و بعد ما می‌بینیم که این آسیب ها میاد در بستر یک داستان قرار میگیره. ما با یک شخصیتی مواجهیم که از ابتدا تصور میکنیم شخصیت منفعلی است، اما این شخصیت منفعل در طول داستان قوام پیدا میکنه شخصیتش و خود تبدیل به عدالت میشه، یعنی میاد و عدالت رو اجرا میکنه. به نظر من محمد کار یکی از کارهای خوب رو انجام داد، یکی از کارهای خوب رو ما دیروز که فیلم خوب و قابل اشاره ندیدیم، اما فکر میکنم اگرچه فضای فیلم تلخ بود، یک مقداری ضربه میزد، یک مقدار خیلی زیادی اذیت میکرد، اما نکته‌ای که وجود داشت این بود که به هر حال خواهی نخواهی تماشاچی رو همراه میکرد و تعلیق و ضرباهنگ خیلی بله. خوبی داشت.
اصلا یه نکته حتما باید بهش اشاره بکنیم، یکی این که در مورد ژانر فیلمه، فیلم در ابتدا به نظر میرسه ما با یه فیلم اجتماعی قرار روبرو بشیم، ولی فیلم اجتماعی نیست. ما با یک نوعی از فیلم اکشن معمایی حتی میتونیم بگیم طرف هستیم. نکته دومی که به نظرم میرسه فیلم تفاوتی که با نمونه هایی که به نظر میرسه میتونه مشابهت هایی باش داشته باشه که نداره، اینه که فیلم به شما فیلم سیاهی نیست. یعنی اگر ما مسئله همواره تکرار شده ای که حالا سیاه نمایی نبیم اصلا نداره. و نکته اینه که فیلم اگرچه ما به ازاهای غیر ایرانی خیلی زیاد داره توی ژانر خودش،
اما به ازاهای ایرانی
ما به ازای ایرانیش واقعا خیلی گیرمون نیومده و به همین دلیل فیلم جذابیه.
خب جذابیتش همین که ما به سختی تونستیم رها بکنیم و به اینجا بیاییم. بماند که خود من دقایق پایانی رو ندیدم. با ادامه برنامه برداشت 38 همراه باشید که بخشای دیگر رو هم تقدیمتون بکنیم. با برنامه زنده برداشت 38 از پردیس سینمایی ملت، سینمای اهالی رسانه در خدمت شما هستیم. سعید زار محمدی گزارشگر برنامه هم در محوطه پردیس حاضر هستم و گپ و گفتی دارم با اهالی سینما که مستقر هستن در اینجا. سعید زار محمدی سلام، بعد از ظهرت بخیر.
عرض سلام دارم من خدمت شما سرکار خانم استاختوار و شنوندگان خوبه برنامه برداشت 38.
متشکرم.
خب همین چند دقیقه پیش فیلم در حقیقت آقای محمد کارت به اتمام رسید و میخواییم که با آقای زرفشان در مورد این فیلم صحبت بکنیم. خب تو همون چند دقیقه که فیلم آقای زرفشان به اتمام رسید نظرات متناقض بود، ولی بیشتر نظرات مثبت بود.
بله به نظر من فیلم خوبی بود و نسبت به فیلم هایی که تو این دو روز اکران شد به نظرم از بقیه خیلی بهتر بود. بعد یک نکته خیلی مثبت و خوبی که به نظر من، یعنی خب تو همین چند دقیقه که من تونستم فیلم رو ببینم به نظرم خیلی جذاب بود، این که ما واقعیت این در واقع ماکت ها و اون نقابای رفاقت ها رو میبینیم که خیلی اونایی که خیلی ادعاشو دارن و اینکه مثلا توی رفاقت خیلی ما دیدیم که میگن یارو لاته، گنده لاته و فهم کنن که این کلمه لات همیشه معنی معرفت و مرام و دوستی و رفاقت رو با خودش یدک میکشه، ولی این نگاهی که آدم ها دارن و اینکه مثلا خیلی ها ممکنه بخوان فقط ظاهر رو حفظ بکنن، یعنی حفظ ظاهر از این بابت که یه سری گندلاتی که میخوان مثلا افتخارشون بستن خیابونا هست، این که مثلا به خاطر اینکه یه پله بالاتر از اون یکی باشه حاضر هر کاری بکنه. این جذابیت به نظر من یکی از نقاط مثبت کار بود که شما باطن این مدل رفاقت ها رو ببینید و معمولا آدما از همون جایی ضربه میخورن که هیچ وقت فکرشو نمی کنن و اینکه این فیلم بیشتر از هر چیزی به رفاقت‌های نخنما و در واقع همون دیالوگ معروفی که خود امیر آقایی شخصیت هاشم تو فیلم میگه که اشاره میکنه به اون در واقع رقیبش، میگه تو دکور لاتی، و در واقع کل این فیلم به نظرم یه دکوری بود از لاتایی که فقط ادعا دارن ولی پشتش به خاطر قدرت حاضرن که پاروی تمام اعتقاداتی که حداقل ادعاشو میکنن بذارن.
بسیار خوب، به عنوان منتقد شما دعوت شدید به جشنواره و میخوام که به لحاظ تکنیکال بدونم نظرتون راجع به این فیلم چی بود، به لحاظ تکنیکی چطور بود، فرمش چطور بود؟
بخش ساختاری به نظر من خیلی قوی بود به خاطر اینکه محمد کارت یک مستندساز خیلی موفق بوده و این باعث میشه که قدر کادر رو بدونه و بدونه که هر کادری میتونه برای خودش هر نما یک قصه رو برسونه، یک حرفی رو بزنه. و این نکته که خیلی از زمان خوب استفاده کرد و این دو ساعتی که ما فیلمو دیدیم اصلا برامون خیلی طولانی نبود و با لذت دیدیم، چون دقیقا اون به قول معروف اون چک انتهایی فکر کنم 10 دقیقه آخر فیلم بود و کل همه اون نقشه‌هایی که حتی خیلی از منتقدان نویسنده ها فکر میکردن که باشه به هم ریخت. و معمولا اکثرا از خیلی کسا الان میپرسیم میگن سنگین بود، باید یه ذره حل با خودم هضمش کنه. به نظر من حرفی که فیلم نامه زد و در واقع از لحاظ فنی و تعلیق ایجاد تعلیق و گره و بازگشایش به نظرم فوق العاده.
خیلی متشکرم، با آقای زرافشان صحبت کردم، منتقد مدعو به جشنواره. چه خانم ساخته بود دخلمان شماست.
خیلی متشکریم از شما سعید زار محمدی. در فواصل برنامه باز هم به سراغ شما خواهیم آمد و گپ و گفت شما رو با اهالی سینما خواهیم شنید. از این که برنامه برداشت 38 رو میشنوید خیلی متشکریم از شما. در این برنامه به نقد و بررسی فیلم هایی میپردازیم که در پردیس سینمایی ملت، سینمای اهالی رسانه به روی پرده میره، برای منتقدان و اهالی سینما به نمایش در میاد. کارشناسان برنامه ما علی جعفری و مصطفی محمودی اینجا مستقر هستند تا درباره فیلم هایی که دو فیلمی که روز گذشته در واقع یک فیلم رو مورد نقد و بررسی قرار دادیم، دو فیلم و فیلمی که امروز به تصویر در آمده رو راجبش صحبت بکنن که خب راجب شنای پروانه صحبت کردم و حالا در ادامه برنامه باز هم همراه میشیم با این عزیزان. آقای جعفری بفرمایید.
خب از فرصت استفاده بکنیم مصطفی کوتاه راجب قصیده گاو سفید صحبت بکنیم، ساخته آقای سنایی ها، ببینیم که آره. نظرتو جلب کن.
نه واقعیتش فیلم آنچنان که باید و شاید کشش لازم رو نداشت. به اعتقاد من بیشترین مشکل فیلم در فیلم نامش وجود داشت که واقعا ضعف‌های متعددی داشت، یعنی به سوالات بسیار زیادی، به ابهامات بسیار زیادی پاسخ نمیداد و یه سری بدیهیاتی که تو زندگی ما وجود داره، یعنی این که مثلا بالاخره یک سری سوالاتی خیلی بدیهی است، آدم میتونه دنبالش بگرده، اما تو قصه وقتی که شما میری ورود میکنی میبینی که اساسا به این بدیهیات توجه نشده، خیلی ساده انگاری ها. در نهایت میخواست فکر میکنم نگاهی که بهداشت صنایع داشت، در نهایت میخواست یک قربانی رو در جامعه، وضعیت یک زن رو به عنوان یک قربانی در جامعه مطرح بکنه و این تم، این ذهنیت به نظر من خوب بود. اما در نهایت وقتی که ما فیلمنامه رو نگاه میکنیم میبینیم این ذهنیت قوام پیدا نکرده. ساختار هم
مصطفی با من هم عقیده یا هم عقیده هم شاید نباشی، اغلب اوقات هم نیستی، اصلا من نمیدونم چرا ما اینقدر من تو با هم دوستیم در حالی که تو اصلا با ما هم عقیده نیستی. ولی واقعیت اینه که به نظرم فیلم قصیده گاو سفید قصه خوبی داره. هر چقدر فیلمنامه بدی داره قصه خوبی داره.
میگم ببین آره. اون تمه خوبیه.
قصه یه سری نکاتی داره که تو رو خیلی جلب میکنه. مثل اینکه مثلا من خیلی به این وضعیت، چون داستان رو من خیلی بدون اینکه داستان لو بدم برای شنونده ها بگم، یه موقعیتی ایجاد شده که یک آدمی در قضای قاضی در قضاوتش اشتباه
کرده و یه آدم اشتباهی اعدام شده.
اما نکته‌ای که وجود داره اینه که سیستم حقوقی و قضایی طبیعتاً او رو مقصر نمیدونه، برای اینکه او در قضاوت اشتباه ناخواسته کرده.
بله.
اما خودش نمیتونه با خودش کنار بیاد، خودش نمیتونه خودش رو ببخشه به خاطر این قضاوتی که کرد. خب این نکته، این بخش از قصه به نظرم اتفاق بدیعیه در واقع. توی فیلم هم خیلی جلب توجه میکنه که یک قاضی اولا در چه موقعیت دشواری قرار و بعد چه تصمیمی میگیره در قبال اشتباهی که آمدانه نیست اما بالاخره باعث شده جونی آدم گرفته بشه.
موافقم. اینجا نکته به وجود میاد. ببین یکی دیگر از بحثایی که وجود داره و من میپسندم، یعنی اون چیزهایی که در پس ذهن نویسنده فیلمنامه و فیلمساز بوده، این که ببین یه دیالوگ داره میگه اگه ما اعدامش نمیکردیم ابد میدادیم. الان برمیگشت بشه زن و بچهش. میخواد بگه آقا بالاخره بعضی مواقع سیستم یا قوانین نمیتونه منعطف باشه، و وقتی که سیستم و قوانین نمیتونه منعطف باشه، شما از جامعه‌ای که آسیب خورده به واسطه این سیستم هم نباید انتظار انعطاف داشته باشید.
بله درست.
ما در واقع داریم یک پایانی رو میبینیم که داره رو میکشه اما در نهایت نمیکشه و دنبال زندگی خودش زنه. این در واقع همون بحث کنار گذاشته شدن بخشش هست. با اینکه یک بحث بسیار بسیار مهمی است تو فرهنگ ما، تو دین ما بهش توجه شده، خیلی بهش سفارش شده که آقا ببخشید، اما فیلمساز داره این رو نقد میکنه، میگه چرا نمیتونیم ببخشیم. این همون جاییه که من و تو نقطه اشتراک داریم، یعنی میگیم آقا دوست داریم فکر، ایده، ذهنیت خیلی خیلی خوب بوده، اما تو بافت فیلمنامه، تو بست فیلمنامه متاسفانه نتونسته قوام لازم رو پیدا کنه. ساختار هم متاثر از متن نتونسته ساختار خوب باشه. این ریتم خیلی کندیه، داستان جلو نمیره، بازی ها خیلی کنده، میدونی. و من فکر میکنم که همه اینها اگه این فکر خیلی بهتر پرورش پیدا میکرد، اگه یه نگاه قشنگتری میکرد، بعد از حالا به هر حال چند سال دوری که بهتاش صنایع داشته، با فیلم دومش البته قابل اعتنا هست اما راضی کننده نیست.
درست. حتما هم بعد اشاره بکنیم متاسفانه به یک اتفاقی که من خیلی انتظار داشتم بهتر باشه، اونم بازی مریم مقدم بود که آره نمیدونم چرا اینجوری انقدر آره بازی خوبی بود. خیلی خوب. این راجبه این فیلم.
خب خیلی متشکریم. نگاه و نقد مصطفی محمودی و علی جعفری بود بر فیلم قصیده گاو سفید که روز گذشته در پرتیس سینمایی ملت در سانس دوم به نمایش درآمد. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم می‌کند.
ویژه برنامه 38مین جشنواره فیلم فجر.
برداشت 38.
برنامه از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ.
12 تا 21 بهمن ماه.
ساعت 15:30
تا 16:30.
صدای ما را از پردیس سینمای ملت می شنوید.
برداشت 38.
برداشت 38 رو میتونید تا پایان جشنواره فیلم فجر هر روز از ساعت 15:30 تا ساعت 16:30 از شبکه رادیویی فرهنگ بشنوید. هم اکنون در استودیوی پردیس سینمایی ملت در شبکه رادیویی فرهنگ سرکار خانم نغمه دانش، مدیر روابط عمومی گروه سینمایی هنر و تجربه، مهمان ما هستند. خانم دانش سلام، به برنامه برداشت 38 خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همچنین همکارتون جناب آقای جعفری و شنوندگان خیلی خیلی محترم رادیو فرهنگ که من خیلی هم دوستشون دارم.
سپاسگزاریم از شما. جناب آقای جعفری همراه میشیم با شما و سرکار خانم نغمه دانش و گپ و گفت شما رو میشنویم.
خانم من هم سلام عرض میکنم خدمتتون، خسته نباشین.
خانم
دانش، میخوام از اتفاقا گروه سینمای هنر تجربه که شما مسئولیت مدیریت روابطتون میشدین موقتا بگذرم، بیایم سراغ کار خبری و رسانه و شما در روزنامه سبا حضور دارین.
خبرگزاری سبا حضور دارین.
اول به من بگید که امسال فضای حالا در این یک و نیم روزی که از شروع جشنواره گذشته، فضای حضور رسانه ها و خبرگزاری ها رو چگونه میبینید توی پردیس سینمای ملت؟
من فکر میکنم مهمترین اتفاقی که امسال در پردیس ملت به عنوان کاخ جشنواره ها که میزبانی همه اهالی رسانه رو بر عهده داره مشاهدش هستیم، اون هم اضافه شدن سالن های سینماست در این پردیس که خب وعده اون رو از سال قبل داده بودن و ما امسال دیدیم که به وعدهشون عمل کردن. جناب آقای میرزاخانی هم در نشستی که داشتن در مورد این موضوع اطلاع رسانی کردن و با توجه این که ما منتقدان و اهالی رسانه غالبا نگاهمون این هست که معایب رو اتفاقا پیدا بکنیم تا نقدش بکنیم تا اون ایپا برطرف بشه، ولی به نظرم این وعده‌ای که محقق شده در مورد افزایش سالن‌های سینما و بالاتر رفتن ظرفیت میزبانی پردیس ملت خیلی از مشکلات رو مرتفع کرده و ما دیگه اون صف‌های طولانی، ورودهای بدون شاید بعضن کارت و همچنین ایستادن‌های در کنار سالن رو دیگه نداریم و بزرگترین مشکل این پردیس فعلا مرتفع شده، گرچه که اون خواسته و نقد سالیان سال ما مبنی بر این که جشنواره‌های سینمایی در حداقل پایتخت ایران که تهران باشه نیازمند یک
مکان ثابت مشخص
برای میزبانی جشنواره هستن، چون ما در طول سال حداقل 3 جشنواره فیلم کوتاه تهران، سینما حقیقت که ویژه سینما مستند هست و جشنواره فیلم فجر ملی رو داریم که البته بگم 4 چون جشنواره جهانی هم هستش و این 4 حداقل های جشنواره سینمای ما در طول سال هستن که نیازمند میزبانی فاخر هستن و بعد از 41 سال که ما دارای یک سینمای استخواندار هستیم الان وقتش هست که برای این موضوع فکری بشه. من حداقل از وقتی که خودم کار خبر می‌کردم چندین وزیر دیدم به خودم، چندین معاون وزیر دیدم که بعداً شده رئیس سازمان سینمایی و از همه اونها شخصا مطالبه کردم که این پردیس ویژه جشنواره‌های سینمایی بالاخره سرنوشتش چی میشه و همه‌شون بدون استثنا با ضرس قاطع میگن که ما نیازمند همچین جایی هستیم، به شکل کلیشه‌ای البته، و هیچ وقت هم این محقق نشده.
تا الان نیفتاده.
نه متاسفم.
خب بیام دیروز فیلم دیدین؟
بله، من دیروز موفق شدم 2 فیلم ببینم، فیلم اول و فیلم دوم. که امروز هم که در خدمت شما هستم از سالن سینما پس از تماشای شنای پروانه آقای کارت اومدم بیرون. خب
راجب دیروز با هم میگید، شما معتقد دیروز روز فیلم های درباره زنان بود؟
بله، هر سه فیلم، البته من فیلم جناب آقای بیرقی عامه پسند رو ندیدم، ولی هر سه فیلم تم زنانه داشتن، شخصیت اصلیشون زن بوده، گرچه که هر سه، حالا نمیدونم این انتخاب این سه فیلم با این تم مشترک که زنیست که در چالش های اجتماعی عاطفی قرار میگیره، اینها رو تعمدن پشت هم در یک روز گذاشته بودن یا این که
قرعه کشیه؟
آره راست میگی، قرعه کشیه.
شانسکی این اتفاق
از اون شانسایی که آدم احساس می‌کنه پشتش یه چیزی هست.
نه ولی اصلا حواسم نبود قرعه کشی آره اتفاق میفته، بنابراین مشخص نیستش از قبل که خب کدوم فیلم شما 2 فیلم دیروز دیدید، یه فیلم هم که امروز، کدوم بیشتر توجهتون جلب کرد؟
من از لحاظ خب اون جنس سینمایی که همیشه به سلیقه شخصی من نزدیکتره و دنبالش میکردم، منتظر بودم فیلم آقای بهداشت صنایع رو ببینم و چون
قصیده گاو سفید،
بله قصیده گاو سفید، و خب خیلی هم فکر میکردم که منو شگفت زده میکنه، ولی در این نقاط قوتی که این فیلم داشت ولی در نهایت من رو راضی نکرد، به خصوص که من فیلم قبلیشون رو خیلی دوست داشتم و بازی خانم مریم مقدمی رو تو فیلم قبلیشون خیلی دوست داشتم و اینجا باز هم انتظارات من برآورده نشد.
خب راجع به فیلم امروز،
من فیلم آقای کارت رو دوست داشتم و چون از سینمای کوتاهشون تا مستندشون ایشون رو دنبال می‌کردم و حتی این شخصیتایی که توی فیلم شنای پروانه می‌بینیم خب در مستندهای ایشون بودن و اصلا یه نزدیکی هم داره آقای کارت باهاشون و من هم به دلایلی که خب ایشون محبت داشتم، من گاهی وقت فیلمای مستندشون نمایش می‌دادم جایی و با شخصیت‌های داستانشون تو مستند آوانتاژ ماساژ و اینها از نزدیک دیدار داشته باشم، خیلی اینا برام نزدیکتر بودن. گرچه بازم فکر می‌کنم همه فیلمای ما نیاز به تدوین مجدد دارن، یکم باید ریتمشون تندتر بشه، جاهای فیلم‌ها میافتن طولانی میشن. و استاد بزرگ همه ما آقای بیضایی همیشه میگه اگه این فیلم‌ها بیان زیر دست من، اگه من تدوینشون کنم، یه چیزایی رو از فیلم میذارم که شاید برای فیلمساز خیلی عزیز باشه، ولی بعدن که روی پرده ببینه احساس میکنه که نه، این
کار درست داره،
فیلمش کمک کرده. بله
خیلی خب. معمولا توی جشنواره فیلم فجر در واقع فیلم‌ها از یه جای دیگه مشخص میشه که کدوما به کار گروه هنر تجربه خواهد اومد یا سرانجامش اکران در گروه هنر تجربه است. تو این چارتا که به نظر نمیرسه اونه، اگرم باشه کار بهداشت صنایع است، اونم فقط به خاطر اسمش نه به خاطر ساختش، چون ساختش که هنر تجربه ای نیست واقعا.
خب فرصتی بوده پیش از آغاز جشنواره که جناب آقای صانعی مقدم مدیر عامل محترم هنر تجربه برخی از این فیلم ها رو، و شاید میشه گفت بیشتر فیلم هایی که از جنس هنری و تجربی هستن رو، در اکران های شخصی دیدن و تقریبا میشه گفت که ما میدونیم